ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن حاکم بر همه اینهاست و ما آرزو داریم صبح بیدار میشیم همون روز ظهور صورت بگیره، شب که آغاز میشه انتظار داریم همون شب ظهور آغاز بشه. این متن روایاتی است از ائمه علیهم السلام نقل شده، ولی اینکه اینها را ما بیاریم پیوند بدیم و بعد نشه اون وقت در روحیه جوانها یا در روحیه خودمون اثر منفی میگذاره. من بارها هم به دوستان میگم خیلی زیاد بگید انشاءالله، خدا انشاءالله اینها را از علائم ظهور قرار بده، ولی این که ما بیاییم بگیم آقا این از علائم ظهور است و چنین چنان، اینها عقلا صحیح نیست، شرعا هم صحیح نیست. بله، حالا
حدیث خاصی نظرهای خاصی برای عالم نظر
ظهور داریم هست، ولی اینها همه در روایتی داریم که اینها قابل بدا هست، یک چیز بدا ندارد، اون هم آمدن حضرته. فقط اونی که هیچ بدایی بهش تعلق نمیگیرد بر وعدن غیر مکذوب ظهور حضرته. ببینید حالا ببینید بعضی از مسائل هست مقدم مؤخر شدنش دلیل بر افضلیت نیست. یک تا یا محمد و یا علی اکفیانی فإنکما کافیان، یک یا علی و یا محمد، اینها همشون نور واحدن، همشون اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد و کلنا محمد صلوات الله علیه اجمعین. و حضرت خدیجه برای شما عرض کنم به قول بعد از صدیقه طاهره دیگه افضل زنهای عالم هست، نه مال اسلام. بله، ما تعبد داشته باشیم وقتی سند صحیح بود، سند صحیح بود و مخالف با مشهور و قطعیات نبود، ما تعبدن باید بپذیریم. همون خانمی که پیرزنی که آمد خدمت امام صادق، صحابه همه نشسته بودن، حضرت نگاه کنید به ایمان این زن رو نگاه کنید، از این الگو بگیرید. زنه آمد گفت که ابنت رفتم دکتر، دکتر من گفت برم شراب بخورم. خب برای چی اومدی از من سوال کنی؟ خب مادم سوال کنم، اگر گفتی بخور میرم میخورم. شب اول گرو از این سوال کردن چرا گفت خوردی، میگم امام زمانم فرمود خوردم. اگر فرمودی نخور نمیخورم، اگر با این مرض از دنیا رفتم، شب اول گفت چرا نخوردی، چون جلوگیری از دارو یعنی نخوردن دارویی که نجات انسان در واسه یک نوع خودکشی دیگه، میگم امام زمانم فرمود من نخورم. حضرت رو کردید ایمان رو از این یاد بگیرید. یعنی ما باید برای همه کارهامون، یعنی خیلی از مسائل هست که روشن نیست، حالا بعضا فلسفه و حکمتی چیزی میارن برای بعضی از احکام و بعضی از مسائل، اینها دیگه با برداشتهای این عقل بشری هست. و در این طور قضایا اگر ما بتونیم تعبدیت خودمون و تعبدیت جامعه رو بیشتر کنیم، ما متعبد هستیم. خدمت حضرت سیب رو نشان میدیم، یاد این سیب رو اگر دو نیمه کنن، نصفش بگی حرامه لب نمیزنم، نصف دیگر بگی حلاله میخورم. بله دیگه سوال نمی کنم چرا این نصفش شما گفتی حرامه نصفش گفتی حلاله. برای رسیدن به کمال و توحید روحیه تعبدی خیلی ما رو کمک میکنه. بله می فرمودید.
اعتراف این که من امام هستم و به روی من باشید نگرد ایشون. اگه گفتی من پسر مثلا پیامبر هستم، پسر فاطمه صلی الله علیه و آله هستم، اون اعتراف این که من امام هستم در سخنرانی ایشون مثلا نشده، متوجه تقییم برخواد نمید.
ببینید ما از خود ائمه علیهم السلام که امامت خودشون رو نقل کردن، امامت پدرانشون و فرزندانشون رو آی صافی رضوان الله تعالی 5008 روایت آورده دقیقا. من بله خودش میگه بله امام بعد از پیغمبر وصی من هستم، بعد از من فرزندم امام حسن، امام حسین، امام سجاد تا حضرت مهدی ارواح نافدا. من روایات از ائمه علیهم السلام نه یکی، 5000 روایته. حالا یا به صورت کلی آمده اولین امام حضرت امیر، آخرینش حضرت مهدی است، یا ششمین امام فرزند امام صادق سلام الله علیه، از پنجمین فرزند امام کاظم، به همین شکل. اینها یکی دوتا روایت نیست. در رابطه با حضرت سید الشهدا خب خیلی از مسائل نقل نشده. ملاحظه می‌فرمایید خیلی از مسائل نقل نشده. اونم که نقل شده غالبا از طریق افرادی هستن که خیلی مورد تأیید ما نیستن. مثلا شهود واقدی هست و قبل از او واقدی 207 ابن اسحاق 150 صدو خود اهل سنت میگن اشهد انه کاذب. دیگه ما دیگه از ابن اسحاق جلوتر نداریم. اولینش اونه، دومش واقدی، سومی هم ابن سعد در طبقات 230. دیگه از بزرگان ما کسی که نقل کرده باشن یا کلینی هست که متوفای 329 در کافی تاریخ ائمه را آورده، یا شیخ مفید است که متوفای 413. بله نه خب من الان عرض کردم بنده الان حضور ذهن ندارم حضرت سید را فرموده باشه من امامم. شاید خیلی بیش روایت پیدا کرد در این زمینه که حالا قبل از این گفته باشد ما داریم. شما اگر همین ببین اصلا مردمی که نامه نوشته بودن این نامه ها به عنوان چی؟ به عنوان امام نامه نوشته بودن دیگه، نه به عنوانی که خلیفه بیاد. بله 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 هست، بله بله در نامه ها هست که عرض کردم. اینه من الان فرمودید حضور من رو نگاه میکنم، روایاتی که از سید شهدا بر امامت خودشون هست، یا در چیز که برای شما عرض کنم انا ابن وصی النبی، این تعابیر زیاد داره که در خود روز عاشورا حضرت به وصایت امیر المومنین هم تصریح می کنند دارد، صحابه تصریح می کنند دارد. ولی الان این که بیاد من امام شما هستم منصوب از طرف خدای عالم، اینا باید نگاه کرد. بله بس سر اون نیست، بس سر نیست که آیا خود حضرت سید الشهدا به امامت خودش
و نحن اهل البيت
اولا به ولایت حاضر امر علیکم من هاولا.
بنام این سریع تره، این سریع تره. بله 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 این تعبیرم داره بره. بله این از امام حسین سلام الله علیه است که در ولی در کوفه نیست، در هنگام حرکت، هنگام حرکت از مکه هست این خطبش. من یک نکته ای رو هم برای اینکه یه مقداری جلسات من حالت معنوی هم میگیرد، یک تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه دارد، خیلی تعبیر دقیق و ظریفی خیلی، که اگر ما روی این تعبیر ایشون یه مقداری دقت بکنیم شاید خیلی از مسائلمون حل خواهد شد. آداب الصلات صفحه 229، انسان با ارتیازات قلبیه میتواند مظهر اسماء الله و آیات کبرای الهی شود. مال معصومین نیست، مال افراد عادیه. انسان با ارتیازات قلبیه میتواند مظهر اسماء الله و آیات و آیت کبرای الهی شود و وجود او وجود ربانی و متصرف در مملکت او دست جمال و جلال الهی باشد. کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به. در حدیث قریب به این معناست که همانا روح مؤمن اتصالش به خدای تعالی شدیدتر است از اتصال شعاع شمس به آن یا به نور آن. این روایت رو من اضافه کردم، کافی جلد 2 صفحه 166. و این روح المؤمن لأشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع شمس بها. در حدیث
انسان مظهر آیات نیست؟
بله
وجود انسان مظهر آیات هست.
مظهر ببینید آیات فرق میکنه. به قول خدا بیامرزای مشکینی، یکی از آقایان میخواست یک نامه بنویسیش رو به یک جای معرفی کنه، گفت می نویسم آیت الله به کل شیء فیها آیه. اگر بنابر بله بله، حالا این فرق میکنه. ببینید انسان میتواند مظهر اسماء الله باشد. مظهر اسماء الله یعنی چه؟ یکی از امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بعد میگه در حدیث صحیح وارد است که بنده چون با نافله به من نزدیک شود و ما یتقرب الی بالنافل الا کنت احبه احبه فاذا کنت احببته کنت سمعه الذی یسمع به. دیگه چشم مادی نیست اونجا، چشم الهیه، یعنی همه عالم را میبیند، نه فقط جلوی چشم را ببیند. نه دیگه اون دیگه وقتی میاد کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی یتکلم به و یده الذی یبطش به. این دیگه هم شیعه دارد در کافی با سند صحیح، هم بخاری دارد با سند صحیح. دیگه بخاریش که دیگه سندش صحیح هست. چون من گوش او شوم با آن می شنود، چشم او شوم با آن می بیند، زبان او می شوم با آن نطق می کند، دست او می شوم با آن عکس می کند. ببینید آیه آیت الله محسنی ملایر خودش برای من نقل می کرد، می گفت من با مرحوم آیه نخودکی بودم جلوی حرم، یه بنده خدای آمد گفت من پسرم در آمریکا رفته برای تحصیل، به من تلگراف زدن که ایشون مریض در بیمارستان بستریه. میگه آقای نخودکی یک انجیری از جیبش در آورد گفت بخور، خورد گفت بچت خوب شد. بعد میگه ما تقریبا ارتباط داشتیم، میگه بعد از چند روزی ازش جویا شدیم. گفت همون روز برای من تلگراف آمد که همین بدون هیچ دارویی حالم خوب شد. این میشه مظهر اسماء الله. اینه میگن مظهر اسماء الله، نه اینکه بل اسماء الله. خب من دستم تکان میدم، خب تمام حرکات و سکنات ما همه تحت ارادت الله، ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، در روی شکی نیست. ولی اینکه بخواد اطعنی حق اطاعتی یا حق عبادتی اجعلک مثلی انا الذی اذا اردت شیئا ان اقول له کن فیکون اطعنی حق اطاعتی حتی اجعلک مثلی فاذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون. مراد از مظهر اسماء الله اینه. و از اولیای خدا هم به قدری از این طور قضایا اتفاق افتاده الا ماشاءالله، الا ماشاءالله. ولایت الهی است که بر مبنای ولایت الهی در تمام عالم هستی میتونه تصرف بکنه، در تمام امورات میتونه تصرف بکنه.
رمزنی فکر من اینجا وجود داره با اونی که خب ما وقتی ادیان نگاه میکنیم خیلی از عرفاشون همین تصرفات تشبیهی رو داشتن، چه مسیحی چه یهودی حتی چه سنی ها مثل ابن سیرین، این کرامات رو داشتن. اگر میخوام کمال نهایی رو اینجور تصور بکنیم برای انسان، طبیعتاً دچار مشکل میشه. خیلی از آدم هایی که الان تسلط دارن به مسیحیت به همین کرامات علمای خودشون مثل آگوستین قدیس، آفویدی، دیگران استناد میکنن، دیگران علمای ما عارف مسلح بودن، کرامات داشتن، حس بر حق بودن. این مرزش رو، یعنی مرز صدق کلامی رو از مرز اون بحث های کرامات و اینها به نظر یه جایی باید جدا کرد.
ببینید تفاوت هست بین اثراتی که یک مرتاضی، حالا این مرتاض با ریاضات شرعیه باشد یا با ریاضات غیر شرعیه باشد، مثل مرتاضان هند. یعنی این روح را خدا طوری آفریده که اگر ما این روح را خوب تربیت بکنیم میتونه روح در خارج تصورات تکوینی داشته باشد. فرق بین تصورات تکوینی اولیاء الله با مرتاضان این است که مال مرتاض محدوده، یعنی میگه آقا من قدرتم در این حد محدودی، خارج از اون نمیتونم. ولی اولیاء الله که وقتی میرسن به مرتبه مظهر اسماء الله دیگه اینها حد حدودی ندارن. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. ما بحثمون در رابطه با سخنان علی عبدالرزاق یا علی عبدالرازق بوده که میاد به آیات زیادی حدود 64 تا آیه استناد می کند که نبی مکرم حق تشکیل حکومت نداشته و نتیجه میگیرد اسلام، اسلام سیاسی نیست، سیاست مال سیاستمداران هست، هدایت مال علمای دین هست. ما علما از خود نبی مکرم گرفته تا پایین وظیفه‌مون فقط ابلاغ است و بیان احکامه، تشکیل و حکومت ما نداریم. گفتیم از این 64 تا آیه‌ای که ایشون آورده صریح ترینش همون آیه شریفه لا اکراه فی الدین بود که در همون جا قید شده لا اکراه فی الدین، یعنی فی اصل الدین، نه در داخل دین. اف انت تکره الناس ان لا یکونوا مؤمنین، از اصل ایمان که ما نمیتوانیم افراد دیگری را وادار کنیم برای مسلمان شدن، وادار کنیم برای اعتقاد به خدا. عرض کردیم اعتقادات به دین یک امر قلبی است، امر قلبی با زور خلاصه جای تغییر تحول ندارد، امر قلبی باید با اراده و اختیار انسان صورت بگیرد. و البته متاسفانه اهل سنت یکی از جاهایی که خیلی دیگه مسئله بیش از حد شور شده روایات متعددی آوردن، شاید بشه گفت از نزدیک تواتر هست، که رسول اکرم فرمود امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولو لا اله الا الله. این در حقیقت با این چیزی که اینها آوردن و خیلی عجیب هست. الان شما ببینید، حالا من شما مفصل اینها را من مطرح خواهم کرد، از عبدالرزاق صنعانی 211 گرفته تا خود بخاری و مسلم که امرتو ان اقاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله، تا وقتی گفت لا اله الا الله به رسالت من ایمان آورد، امرت ان اقاتل تا یشهد ان لا و یؤمنو بی و بما جئت به فاذا فعلوا ذلك اسموا مني دماءهم و اموالهم الا بحق الله. اینها بعد یک مشکلی که هستم در داخل پرانتز عرض کنم، روایات رو کنار هم میگذاریم، وجه صدور روایت خیلی قشنگ روشن میشه. روایات دونه دونه نگاه بکنیم، آدم میگه شاید آیات قتال و آیات جهاد و قاتل و ائمه الکفر، قاتل و قاتلهم حتی یکون دین کله لله و غیره، شاید همین باشد. البته اونجا من انشاءالله اون آیات جهاد رو باید یه مقدار مفصل شاید چند جلسه صحبت کنیم که اصلا مراد از این آیات قتال و جهاد چی هست. ولی این آقایان در ابتدای امر که خلیفه اول خلافت رو به دست میگیره، این از آن خوب دقت کنن، خب تعداد زیادی از مردم زیر بار خلافت ابوبکر نرفتن، اعتراضات زیادی بود در مدینه در جاهای دیگر و حتی تعدادی هم نمایندگان ابوبکر رفت، از دادن زکات به نمایندگان ابوبکر خودداری کردن، من جمله مالک ابن نویره و امثال اینها. اینها گفتن ما منکر زکات نیستیم، ولی ابوبکر رو خلیفه نمیدانیم به او زکات بدیم. خب ابوبکر آمد دستور قتل اینها را صادر کرد، ماندن توش چیکار کنن که آیا پیغمبر برای زکات ندادن، نماز نخواندن کسی را کشته یا نکشته؟ الان شما ببینید صحیح مسلم جلد اول صفحه 51 حدیث 20 آمده، میگه قال رسول امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا اله الا فلان و فلان، فقال ابوبکر والله لا اقاتلن من فرق بین الصلاه و الزکات. یعنی کنار هم انسان گذاشته میشه، مشخصه که این روایات صدورش برای توجیه کار خلیفه هست، نه برای بیان حکم شرعی و بیان رسول اکرم.
جای دیگه البته داره که میگه که عمر میگه که اینا که میگن لا اله الا الله،
همین روایت همینجاست دیگه، قال عمر لعبیه کیفه تو قاتل ناس و فلان و فلان، اینا همه رو دارن. الله ای حال، این یکی از مشکلات اساسی که هست وقتی از اهل بیت جدا میشن، در یک سری انحرافاتی گرفتار میشن که این امروز برای یک جوان تحصیل کرده قابل پذیرش نیست که بیاد بله پیغمبر فرموده من دستور گرفتم از خدا مردم را بکشم تا بیان نماز بخوانند و زکات بدند و به من ایمان بیاورند. خب اینها را وقتی امثال عبدی عبدالرزاق اینها دارن میبینن، بعد میان در جامعه میخوان پیاده کنن، خب میاد بگه بله خلافت ابوبکر متکی به زور سرنیزه بوده، نه بیعتی در کار بود، نه اجماعی در کار بود و نه نسی در کار بود. نسبت به ابوبکر تقریبا یک چند سطری، خیلی زیاد نشد، کمتر از یک صفحه هست، میاد سریع هم رد میشه در اینجا. ولی عمده فشار اینا روی رسول اکرمه، بگن رسول اکرم چون مسئولیت تشکیل حکومت نداشت، خلفای بعد از او هم نداشتن، اینا بر مبنای زور آمدن این خلافت رو تصرف کردن. کدام؟ اون در چیزهایی است که مشرکینی که عهد شکنی کردن. رسول اکرم به مجردی که مدینه آمد یک عهدنامه 20 چند بندی نوشت، مسلمان ها امضا کردن، یهودی ها امضا کردن، مسیحی ها امضا کردن و همه قبائل امضا کردن که بر اون مبنا نه مسلمان ها متعرض اونها بشن نه اونا. اگر کسی تخلفی کرد، در همون آیه شما ببینید میگه که اگر از کسی احساس کردی داره عهد شکنی میکند، کلمه نقض و عهد اوم این تعابیر درش هست و در جاهایی هم که هست که دارن فتنه گری میکنن، جلوی فتنه گری باید گرفته شود، حتی یکون الدین کله لله باشد، وگرنه در مسئله عادی، یعنی ما ندیدیم، حتی بزرگانم اساتید و بزرگواران که بحث کردن که رسول اکرم بیاد یک عده‌ای را بفرستد بگه آقا شما باید حتما مسلمان بشوید، اگر مسلمان نشوید همه تون را خواهیم کشت، بل اونجایی که مسبوق به خیانت، مسبوق به عهد شکنی، بس جداست، یک دنیای دیگری دارد. حالا انشاءالله اینها را میرسیم. در رابطه با لست علیهم به مسیطره، اینها دو تا آیه هست میتونن روش مانور بدن، یکی لا اکراه فی الدینه که خود قرآن میگه اف انت تکره الناس ان تکونوا مؤمنین، یعنی مشخص بر این که به اصل ایمان هست نه در دایره داخل ایمان. در اینجا این عرض کردیم فرق الزام، التزام رو باید جدا کنیم، الزام و التزام جداست. من یک دفعه مسلمان نشدم، قد تبین الرشد من الغی، حقایق برای من روشن شده، با اینکه حقایق روشن شده و جهدوا بها و استیقنت انفسهم، این عذابی که خدا یا عالم میدهد به این وستیگنت ها انفسهم هست در برابر الا المستضعفین، اونهایی که مستضعفن، حق به اونها نرسیده و ما کنا نبعث و ما کنا معذبین اون حتی نبعث فیهم رسولا. ببینید اون جداست. در داخل دین وقتی من آمدم دین رو قبول کردم، بعد دین قبول کردم یک دین التزاماتی دارد، یعنی متعهد می شوم بر این که من ما جاء به النبی را عمل کنم، عمل نکردم خلاف تعهد منه. حتی یکی از بحث هایی که آقای خویی در رجالش هم خیلی روش مانور میده و به بعضی از قدما هم حمله میکنه، حمله خیلی تندم دارد، که بحث اصالت العداله هست، که ایشون بگید نصرات الله را از کجا آوردن آقایان. یک روزی هم آیت الله شبری زنجانی به من فرمود برم هرچی گشتم این اصالت العداله رو ندیدم کسی از بزرگان مطرح کنه. من خدمتشون عرض کردم مرحوم سید مجاهد پسر صاحب ریاض کتابی دارد به نام مفاتیح الاصول، کتاب خیلی قطوری هم هست که اگر چاپ بشه چاپ روز شاید 20 جلد بشه. گفتم ایشون مفصل آورده اصالت العداله بر این محوره. مرحوم سید مجاهد اینها که دارن، بدایت الافکار مرزا حبیب الله رشدی هم داره رضوان الله تعالی علیه، میگه وقتی یک مسلمان به بلوغ میرسد با خودش عهد میبندد به تمام دستورات الهی عمل کند، از تمام محرمات اجتناب کند. اصلا بلوغ معناش اینه. وقتی این رو تعهد کرد، ما نمیدانیم مثلا این بابا الان 30 سالشه 40 سالشه، آیا برخلاف اون تعهد ساعت بلوغش عمل کرده یا نکرده. اصل این هست که ما چکار کنیم؟ استصحاب جاری کنیم، بگیم آقا ایشون همون تعهدی که اول بلوغ داشته، عهد پیمان بسته با خدا عمل کند، داره عمل میکنه. ولذا میگن افرادی که مجهول هستن و ذمی درباره اونها وارد نشده، تمام اینها روایاتشون قابل قبوله.
بحث التزام و بحث اجبار دو تا معنی.
بله.
من منتظر میشم، متعهد میشم که نماز رو انجام بدم.
بله.
مجبور نیستم، میتونم انجام ندم.
بله. ولی ملزم شده. بله. نه ببینید عزیز جان، من عرض کردم لا اکراه فی الدین، کنارش بلا فاصله قد تبین الرشد من الغی، این کنار هم بگذارید دیگه. لا اکراه فی الدین تنها که نباید معنا کرد، لا اکراه فی الدین، ولی حق روشن شده برای همه، این که اسلام حقه، دین حقه، خدا حقه، برشون روشن شده. در برابر الا المستضعفین، برای شما عرض کنم که اینها هم فهمرهم الالله هست، اون یه جداست. ولی وقتی من آمدم وارد دین شدم، در اینجا من ملتزم شدم. این ملتزم که شدم، التزاماتی که من دارم دو دسته هست، یک التزاماتی است که بین من و خدا هست، یک التزاماتی است بین من و خدا و جامعه. من نماز نمیخوانم، این دیگه چیزیست که بین من و خدا. ولی اگر آمدم در جامعه بی نمازی را ترویج کردم، آیا این حقم دارم یا ندارم؟ اینجا شارع میتونه جلوی من بگیری یا نه؟ من در داخل خانم غیره در جاهایی به نامحرم نگاه میکنم، یا به قول در داخل خانه من خواهر خانم من، دختر عمه من، دختر خاله من میاد نگاه میکنم، ولی آیا این میتونه در جامعه هم بیاد به همین شکل بگردد، جوانهای دیگران رو به فساد بکشاند یا نه؟ این التزامات در این التزاماتی است که به جامعه برمیگردد، اینها قطعا الزامات دارد. این التزاماتی که بین ما و خدای عالم هست، اونها که فیعذب الله العذاب الاکبر، اون یک چیز دیگریه. ولی این که ولهم الخزی فی الحیات دنیا، کنار همه دیگه، ولهم الخزی فی الحیات دنیا، چیه ما بقیه آیه بخوانن بیاد؟ و فی الاخرت عذاب علیم. خزی فی الحیات دنیا همین حدود و دیات و قصاص و امثال این هاست. عذاب علیمش هم فردای قیامت دیگه مشخصه دیگه چیه. ولی تا این مرزها رو باید این داره روشن کنیم. مثلا من دیدم یکی از این آقایان در یکی از مصاحبه هاش میگه آقا این چه قاعده است که شما میگید که اگر یک زن بی حجاب بیاد شوهرهای مردم رو میدزده، شوهر دزدیه، مثل انسان دزدیه، این مردا خودشون رو حفظ کنن اسیر زنها نشن، زن راحت میخواد بیاد بیرون، چه ربطی دارد شوهرها مردها وضعشون خرابه؟ آیا این باعث میشه که زنها بیان؟ استدلالاتی میکنن که حتی اون دیوانه های دیوانه خانه به اینها میخندن. یعنی اصلا اینها برای اینکه بتونن اون هدفشون رو اثبات بکنن، خلاصه یتشبث به کل حشیش میشن اینها. در رابطه با آیه 21 تا 24 سوره غاشیه، اینم خیلی روش دارن مانور میدن، لست علیهم به مسیطر، تو تسلط نداری و حق تسلط و اعمال قدرت نداری. تو ما عرض کردیم اولا ظاهر آیام این خلاف عقیده اینها را میاره، لست علیهم الا من تولا و کفر، تولا مال مسلمان هاست کفر مال قبلشه، مسیطر نیستی، اون تایی کافر هست مجبور کنی بیاد مسلمان بشه. من تولا، کسانی که خب آقایان بگن من تولا و کفر، استثناء متصل دیگه، اگر استثناء متصل شد هم رسول اکرم مسیطر به من تولا هست هم به من کفر هست. عرض کردم این یه مقدار استثناء متصلش یک تالی فاسدی داره که من عرض خواهم کرد که استثناء منقطع بودنش بیشتر میچربه تا اسم. ولی خب ظاهر آیه همین رو میگه که من استثناء متصل هستم. نه تولا کفر دو تا مسئله جداییه، جداست. نه خود شما تولا را شما ببینید در قرآن کلمه تولا عمدتا مال کسانی است که مثل منافقین و مثل بعضی از افراد که کارشکنی دارن میکنن در رابطه با اونها هست. ما عرض کردیم اقوال مفسرین شیعه را که ما بررسی کردیم از مرحوم شیخ طوسی گرفته، شیخ طبرسی ابن شهرآشوب کتابی داره به نام متشابه القرآن و مختلفه جلد دو صفحه و مانت علیهم و مسیطر و همین مثل ما انت علیهم به جبار لست علیهم به متسلط تسلیتا یمکنه که ان تدخل الایمان فی قلوبهم و تجبرهم علیه انما الواجب علیک الانذار. ابوالفتوح رازی فارسی تفسیرش لست علیهم به مسیطران، مسیطر رو هم با صاد می نویسن هم با سین، هر دو صحیحه. ای به مسلط علیهم، تو مسلط بر اینها نیستی. بعضی مفسران گفتن حکم این آیت منسوخ است به آیت و سیف، همون آیات جهاد و قتال. بل رسول الله پس از امر به جهاد مسلط است بر ایشان تا اگر ایمان نیارند ایشان را گردن بزند. روح الجنان جلد 6 صفحه 31. باز ایشون میاد و ما انت علیهم به جبار ای به مسلط فذکر انما انت لست علیهم به مسیطر. باز در اینجا منم و این همه و این همه به آیات قتال منسوخ است. این یک بحثی است که در آیه لا اکراه فی الدین آقایان اهل سنت عمدتاً گفتن منسوخ به آیات جهاد است، ولی مفسرین شیعه رو من نیافتم که بگن لا اکراه فی الدین منسوخ است به آیات قتال. ولی در ما انت علیهم به مسیطر اینجا دیگه مفصل این آقایان مطرح میکنن که این آیات همه منسوخ شده به آیات قتال. لست علیهم به مسیطر، تو نگهبان نی و مسلط بر ایشان الا بر کافران. آدم استثناء متصل گرفته ها و بر این وجه استثناء متصل بود و تقدیر الا من تولا و کفر فانک مسلط علیه بالجهاد و الله یعذبه العذاب الاکبر بعد ذلك. دیگه بله دیگه، نظرشون اینه دیگه، میتونه مجبور کنه، همون روایت که بخاری آورده دیگه. مرحوم ملا فتح الله کاشانی که تفسیر منهج الصادقینش خیلی در میان ماها مهجور شده و مظلوم هم هست، نکات خیلی ظریفی دارد این تفسیر، خیلی زیاد در خلاصه مبانی تفسیری آقایان روش حساب باز نمی کنن. لست علیهم، نیستی تو بر ایشان به مسیطر مسلط تا اجبار کنی ایشان را به ایمان. و نظیر این است ما انت علیهم به جبار. گویند، شوندی میگه گویند که این آیه به آیت القتال منسوخ شده و اصح آن است که در این نسخ نیست، زیرا که جهاد اکراه قلوب نیست تا ناسخ آن باشد. آیات جهاد نمیگه آقا شما با شمشیر ایمان را وارد قلبش کن، و معنای آیه این است که تو همین مبعوثی بر تذکیر و تبلیغ امت و از ترک قبول ایشان اسمی و حرجی بر تو لازم نمی آید. بله بله من تولا و کفر حالا عرض کردم اون اجازه بدید ما بحث میکنیم که آیا این استثنای متصل یا منقطع. اونجا ما جداگانه این رو بحث میکنیم. باز مرحوم ملا فتح الله کاشانی در یک جای دیگر جلد 7 صفحه 416 این جلد 10 صفحه 229 بود اونجا هم داره برای شما عرض کنم قیل متصلون فإن جهاد الكفار و قتلهم تسلطون و کأنه اوعدهم الجهاد فی الدنیا و عذاب النار فی الآخره کمون آیهی که دیروز من اشاره کردم فعزاقهم الله الخلخزی فی الحیات الدنیا که عبارت باشد همین جهاد ولی عذاب الآخره اکبر لوکانو یعلمونم که این هست. در حقیقت این بحث هایی که آقایان دارند نشان میده بر این که این آقایان یک نتیجه نهایی نتونستن برسن. خود آیت الله ذو المکارم شیرازی هم اون کسانی که میگن نسخ شده با یک عبارت تندی چرا مثلا اینطور بی تدبیری کردن که این آیات ارشاد نسخ شده با آیات قتال. الان هم علما و غیره ائمه علیهم السلام بعد از نبی میگن کارشون ارشاد بوده. اگر این آیات ارشاد بشیرن و نذیرن نسخ شده باشد ما باید بساط تمام این ارشاد رو برداریم جمع بکنیم. میگیم آقا باید جهاد باشد قتال باشد به زور مردم رو بیاریم مسلمان کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.